بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و من ذلک استشهاد الامام علیه السلام به آیات کثیره مثل الاستشهاد لهلیت بعض نسوان به قوله تعالی و احل لکم ما وراء ذلکم و فی عدم جواز طلاق العبد به قوله عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من ذلک الاستشهاد لهلیت بعض الحیوانات به قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الآیه الی غیر ذلک مما لا یحصى. الثانی من وجهی المنع انا نعلم بطرو تقیید و تخصیص و تجوز فی اکثر ظواهر الکتاب و ذالک مما یسقطها عن الظهور و فیه اولا النقض بظواهر السنه فانا نقطع بطرو مخالفت الظاهره فی اکثرها و ثانیا ان هذا لا یوجب السقوط و انما یوجب الفحصه اما یوجب مخالفت الظاهر فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقف بالفحص ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. بحث بر سر استشهاد و استدلال اخباریین بود بر عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن. اینها برای مدعای خودشون اولا به روایات متعددی تمسک کردن که اون روایات ما را منع کرده بودن از من از تفسیر قرآن به رأی و گفته بودن باید در باب معنای قرآن اهل بیت علیهم السلام نظر داده باشند. که شیخ از این استدلال اولا دو جواب دادن. جواب اول فرمودن روایات میگویند تفسیر به رأی ممنوعه و حمل لفظ بر ظاهر معنای خودش تفسیر به رأی نیست و علاوه بر این بر فرض هم که تفسیر باشد و تفسیر به رأی باشد تفسیر در وقتی است که انسان لفظ را ابتداءً بر ظاهر خودش حمل بکنه، اونجا را امام گفته از تفسیر به رأی. اما اگر کسی ظاهر قرآن را دید بعد رفت تفحص کرد تحقیق کرد مخصصی برای عام ندید و مقیدی برای این مطلق ندید و مطلق را به اطلاق هم کرد، به این تفسیر به رأی گفته نمیشه. این یک جواب. جواب دوم این بود که برفرض این تفسیر باشه، تفسیر به رأی هم باشد و ما را منع کرده باشند، ولی ما در مقابل این روایات، روایات متعدد و بیشتر از دسته اول داریم که اون روایات به ما دستور داده اند به ظاهر قرآن مراجعه کنید و به ظاهر قرآن عمل کنید و ظاهر قرآن برای شما حجته. وقتی خود روایات به ما امر کردند و دستور دادن که به ظاهر قرآن عمل کنید، ظاهر قرآن برای شما حجت است، دیگه جای این شبهه و جای این ایراد و جای این اشکال نیست. مواردی را ذکر کردن، سه مورد باقی مانده است. یک مورد این مورده که آمده است از حلیت بعض نسوان از امام علیه السلام سوال کرده، مثلا آیا پدر داماد می تواند با مادر عروس ازدواج بکنه؟ خب دختر را پسر گرفته، آیا مادر این دختر را پدر می تواند بگیرد یا نه؟ یا به عکس، اگر پدری دختری را ازدواج کرد، آیا مادر این دختر بر پسر تزویجش جایز هست یا جایز نیست؟ و از این موارد ما زیاد داریم. امام علیه السلام برای جواز تزویج و حلیت تزویج به این عموم تمسک کرده اند که خدا می فرماید و احل لکم ما وراء ذلکم، کسانی که تزویجشون بر شما حرام است، دخترها، خواهرها، خواهرزاده ها، دخترزاده ها، خاله، عمه، زن پدر، ربیبه، اینها بر شما حرام هستند و هر کس غیر از این باشد ماورای اینها بر شما حلاله. خب این ما، مای ماورا ماء موصول است و عام، و امام به عموم این عام تمسک کرده اند. پس معلوم می شد ظاهر قرآن حجت و راه استدلال را به ما نشان داده اند. یا از امام سوال می کند آیا عبد می تواند زوجه خودش را طلاق بدهد یا نه؟ امام می فرماید نخیر، طلاق عبد بدون اذن مولا جایز نیست. سوال می کند چرا؟ میگه چون خدا در قرآن فرموده است ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولا. خداوند عبدی را مثال زده است که قدرت بر هیچ چیز نداره. خب شیء نکره است و نکره در سیاق نفی قرار گرفته، در سیاق لا یقدر قرار گرفته، و نکره در سیاق نفی ازش استفاده عموم میشه، یعنی قادر بر هیچ چیز نیست. و یکی از چیزهایی که قادر برش نیست طلاق دادن زنشه. خب اینجا امام به این عموم تمسک کرده اند و خواستن بگن این عموم حجته. یا سوال کرده است که آیا مثلا فلان گوسفند، فلان حیوان حلال است یا حرام؟ اگر حیوان حلال گوشتی با حیوان حلال گوشتی که مخالف خودش بود در نوع با هم آمیزش پیدا کردن مثلا، و حیوانی متولد شد که نه شبیه پدر هست و نه شبیه مادر هست و نه شبیهش در بین حیوانات موجود است، آیا این حیوان حلال است یا حرام؟ امام می‌فرماید حلال است، برای این که راجع به حرمتش در قرآن چیزی گفته نشده است. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، لا اجد محرما، باز محرما نکره است، در سیاق نفی قرار گرفته، افاده عموم می کند، هر چیزی که خدا نگفته از حرام است بر شما حلال است دیگه. پس از این روایات استفاده می کنیم که ظاهر قرآن حجت و ما می توانیم به ظاهر قرآن عمل بکنیم. اخباریین برای مدعای خودشون دو دلیل اقامه کرده بودند. دلیل اول را گفتیم که روایات بود. دلیل دوم میگن ما علم اجمالی داریم به این که برای عمومات قرآن و برای مطلقات قرآن و برای حقایق قرآن مقیدات و مخصصات و تجاوزهایی آمده است. خیلی از جاها هست که خداوند لفظی را به صورت عام گفته اما این عام تخصیص خورده. پس ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و به وجود مقیدات و به وجود تجاوزات. حالا که علم اجمالی داشتیم، علم اجمالی مانع است از این که ما تمسک به اصالت و ظهور بکنیم. اصالت و ظهور وقتی است که ما علم به تکلیف نداشته باشیم. وقتی ما علم اجمالی به مخصص داشتیم، علم اجمالی مقتضی توقفه، باید توقف کرد، نباید لفظ را به ظاهر خودش حمل کرد. خب این وجوب توقفی که اثر علم اجمالی است، این مانع هست از اجراء اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق. این اصلها در وقتی اصل است که دلیل اجتهادی برخلافش نباشه و علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات این دلیل اجتهادی است. بنابراین ما نمیتوانیم به عمومات تمسک بکنیم. شیخ از این استدلال دو جواب میدن. اولا جواب نقضی میدن، میگن عین این شبهه شما در سنت هم هست، روایاتی هم که از پیغمبر نقل شده عموماتش الا ما شاء الله مخصص داره و مطلقاتش مقید داره و حقایقش مجاز داره. پس همین طوری که ما علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در عمومات قرآن و در اطلاقات قرآن داریم، همین طور هم علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در عمومات سنت هم داریم. شما در سنت چه می کنید؟ شما در سنت که دست روی دست نمی گذارید، به عموم سنت تمسک می کنید، به اطلاق سنت تمسک می کنید. هر جوابی که در سنت دادید، اون جواب را ما در کتاب می دیم. پس فرقی بین کتاب و سنت نیست، همون طوری که اونجا هست اینجا هم هست. این اولا. و ثانیاً جواب حلی به شما میدیم. این که شما میفرمایید ما علم اجمالی به وجود مخصص داریم و اگر تفحص هم بکنیم باز هم هنوز واجب است توقف بکنیم، چون هنوز علم اجمالی سر جای خودش باقی است. ما یقین داریم عموماتی از قرآن تخصیص خورده. ما یقین داریم، دقت بکنید، ما یقین داریم اطلاقاتی از قرآن تغییر خورده و اون روایاتی که مخصص عمومات هست و مقید اطلاقات هست همه اش به دست ما نرسیده. بعض از روایات را دشمن آمده است کتمان کرده یا دوستان کتمان کرده اند. عرشبت که زرارت ابن اعین و بعض دیگر از صحابه امام مقدار زیادی از کتابهاشون را از ترس دشمن زیر زمین دفن کردن، بعد که رفتن دن کتابها به طور کلی پوسیده شده است دیگه. پس روایات بسیاری ما داریم، روایات متعددی ما داریم که امامان علیهم السلام بیان کرده اند ولی به دست ما نرسیده است. برخی از روایات به دست ما رسیده. خب حالا ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و مقیداتی برای قرآن. یک دسته از روایات هم سر جای خودش الان باقی است. ما به این روایات که مراجعه می کنیم، در این روایات مقیداتی پیدا نمی کنیم و مخصصاتی پیدا نمی کنیم. ولی ما میگیم تو اون روایاتی هم که در دست ما هست تو اونها مخصص هست، مقید هست. پس ما علم اجمالی داریم به وجود مقیدات و مخصصات، چه در روایاتی که در دست ما هست، چه در روایاتی که در دست ما نیست. خب اگر ما به این روایاتی که در دستمون هست مراجعه کردیم و مقید و مخصص پیدا نکردیم، هنوز علم اجمالی ما سر جای خودش باقی است. چون هنوز علم اجمالی سر جای خودش باقی است، پس ما نمیتوانیم به عموم تمسک کنیم. همون مانعی که قبل الفحث عن الموجود بود، همون مانع بعد الفحث عن الموجود هم سر جای خودش باقی است. اگر هم بگویید نه، در این حال که علم اجمالی به وجود مخصص هنوز داریم، اما می شود به عموم تمسک کرد، پس معناش این است می شود با علم اجمالی مخالفت کرد. اگر شد با علم اجمالی مخالفت کرد، اصلا دیگه فحص لازم نیست. چون شما چه فحص بکنید چه فحص نکنید، علم اجمالی سر جای خودش هست. یا به این علم اجمالی باید ترتیب اثر بدید یا نباید ترتیب اثر بدید. اگر واجب است ترتیب اثر بدید، بعد الفحث عن الموجود هم باید ترتیب اثر بدید. و اگر ترتیب اثر دادن با علم اجمالی واجب نیست بعد الفحث، خب قبل الفحث هم واجب نباشد. علم اجمالی که قربان علم اجمالی نمیشه و نمیره. اگر با بودن علم اجمالی تونستیم ما به عمومات تمسک کنیم، خب از اول قبل الفحص تمسک میکنیم. چرا فحص بکنیم؟ اصل شبهه روشن شد دیگه. دقت فرمودید، این شبههی که این آقایون دارن، شیخ از این شبهه جواب میدن، میگن نخیر، ما نسبت به اون روایاتی که در دستمون نیست علم اجمالی به وجود مخصص در اونها نداریم. ما که علم ایقوف نداریم. ما اگر جن بودیم یا با جن سر و کار داشتیم، خب میگفتیم تو اون روایاتی هم که در دست ما نیست تو اونها مخصصاتی هست، مقیداتی هست. ما که نه جنیم نه علم ایقوف داریم نه با جن سر و کار داریم. بالاخره ما نسبت به اون روایاتی که از ما فوت شده است علم اجمالی به مخصص در اونها نداریم. یک احتمال این که احتمال هست دیگه، احتمال بیاره میاد سراغ آدم. یک احتمال این که تو اون روایات مخصصات و مقیداتی باشه. یک احتمال هم این که کل اون روایاتی که از ما مخفی شده اصلا راجع به احکام شرع نباشه، راجع به نصایح باشه، راجع به مواعظ باشه، راجع به حکم و پند و امثال و عرشبت که نظیر باشه، راجع به تاریخ باشه. این یک احتمال. یک احتمال هم این که اون روایات راجع به احکام باشه. تازه ممکن است تو اون احکام هم برای عمومات قرآن هیچ مخصصی نباشه. یک احتمال هم این که باشه. ما احتمال را با اصل عدم جلوش را میزنیم. بنابراین ما علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در همین روایاتی که در دست خودمون هست در اینها داریم. بعد از آنی که به اینها مراجعه کردیم و مخصصی پیدا نکردیم یا 10 مخصص پیدا کردیم، علم اجمالی ما منحل می شود به علم تفصیلی به این 10 مخصص. و شک بدوی نسبت به سایرین، شک بدوی را با اصل ردش می کنیم و تمسک به عموم و اطلاق می کنیم. حالا اگر روشن نشد انشالله از رو بهتر روشن میشه. عنایت بفرمایید. از جمله روایاتی که میگوید می شود به ظاهر قرآن عمل کرد و ظاهر قرآن حجت است و من ذلک استشهاد الامام امام علیه السلام آمده اند و استدلال فرموده اند به آیات کثیره ای که این آیات رو خواستن بگن ظاهرش عامه و این عام حجت مثل الاستشهاد. پس همین استشهاد امام به عموم آیه کاشف از این است که عموم حجت هست یا حجت نیست. اگر حجت نبود که استدلال نمی کردن به عموم. استشهاد عموم به حلیت بعض نسوان به قوله تعالی و احل لکم ما وراء ذلکم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم و حلائل ابنائکم. بعد قرآن میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از این چند دسته ای که شمردیم دیگه هر زنی بر شما چی هست؟ بر شما حلال است. امام برای حلیت به این عموم تمسک کرده و فی عدم جواز طلاق العبد، در این که عبد حق ندارد زن خودش را طلاق بدهد، امام استدلال کرده است به عموم لایقدر و علا شیئن، پس این شیئن در عمومش حجت است دیگه. به قوله تعالی ضرب الله عبدا مملوکا، خدا عبد مملوکی را مثال زده است، عبد مملوکی که لایقدر و علا شیئن و هو کل علا مولا اینما یوجه لایعت بخیر، خدا این عبد را اینطوری مثال زده، عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن، قدرت بر هیچ چیز نداره و یکی از اون هیچ چیزها چیه؟ طلاق دادن زنش. و من ذالک، از جمله مواردی که امام استشهاد کرده است به عموم آیه، پس عموم آیه حجت است، استشهاد لحلیت بعض الحیوانات به قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، در اون چه خدا بر من وحی کرده است چیزی که دال بر حرمت باشد من پیدا نکردم. پس حلیت دلیل نمیخواد. چی دلیل میخواد؟ حرمت دلیل میخواد. وقتی حرمت دلیل نداشت دیگه حلال است دیگه، چون عامه دیگه. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم. عرض کنم که اینها روایاتی که در این زمینه وارد شده است. الی غیر ذلک مما لا یحصی. دلیل دومی که اخباریین برای عدم جواز تمسک به ظاهر آیات بهش استشهاد کرده اند، اسانی من وجه المن، اینه گفتن انا نعلم، ما علم اجمالی داریم به طرف تقیید و تخصیص و تجوز فی اکثر ظواهر الکتاب، در اکثر عمومات قرآن و در اکثر اطلاقات قرآن و در اکثر حقایق قرآن مخصص و مقید و تجوز وارد شده است. و ذالکه و همین علم اجمالی به این مخصصات یسقطها عن الظهور، ظهور را از ظهور ساقطش بکنه، نمیتوانیم به اصالت و ظهور تمسک بکنیم. و فیه، از این استدلال هم ما جواب میدیم. اولا جواب نقضی میدیم، اولا به نقض، النقض به ظواهر سنت، سنت هم عین کتابه، اون هم مخصصات و مقیداتی هست. شما به ظاهر سنت عمل میکنید یا نه؟ قطعا عمل میکنید. خب هر جوابی از سنت دادید یاد ما بدید تا ما در کتاب هم همون جواب را بدیم. النقض به ظواهر سنت فانا نقطع، ما یقین داریم به طرف مخالفت ظاهر، به این که عارض شده است و حادث شده است مخالفت با ظاهر در اکثر ظواهر، در اکثر اطلاقات و عمومات مخصص و مقید وارد شده، این جواب نقضی. اما جواب حلی و ثانیاً ان نهازا لا یوجب السقوط، صرف این که ما علم اجمالی به مقید و مخصص داریم ظاهر را از ظاهر بودن ساقط نمی کنه، فقط یک تکلیف به گردن ما بار می کنه و اون تکلیف چیه؟ تفحص کردن. میگه تفحص بکن، اگر تفحص کردی و مخصص و مقید ندیدی به اصالت و ظهور عمل کن. و ثانیاً انهازا لا یوجب السقوط، این باعث این نمی شود که ظاهر از ظاهر بودن ساقط بشه. و انما یوجب الفحص، موجب می شود که ما تفحص بکنیم. عرض شود که اما یوجب از هر چیزی که موجب بشود مخالف ظاهر را، مخالفت ظاهر را، یعنی ما فحص کنیم از مقید که مخالف مطلقه و از مخصص که مخالف عامه و از تجوز که مخالف حقیقته. فإن قلت، اگر بگید نخیر، علم اجمالی بعد الفحص هم سر جای خودش نشسته. فإن قلت العلم الاجمالی به وجود مخالفات ظواهر، علم اجمالی به وجود چیزهایی که با ظاهر مخالف هست که مقیدات و مخصصات و تجوزات باشه، علم اجمالی به اینها لا یرتفع و اثر، اثر علم اجمالی که وجوب توقف است با فحص کردن مرتفع نمیشه. علم اجمالی بعد الفحص هم سر جای خودش باقی است و وجوب و توقف به حال خودش است. لا یرتفع و اثره، اثر این علم اجمالی که اثر علم اجمالی چی باشه؟ و هو وجوب التوقف، وجوب توقف. این اثر لا یرتفع بالفحص، با تفحص کردن این اثر مرتفع نیست، باز هم واجب است ما چه کار بکنیم؟ توقف بکنیم. ولذا لو تردد اللفظ بین معنیین، اگر لفظ مردد بین دو معنا باشد، او علم اجمالاً، یا بدانیم احد المعنیین مخالف با ظاهرش مخالفت شده است، او علم اجمالاً به مخالفت احد ظاهرین، احد معنای ظاهر دو تا ظاهر با ظاهر دیگر مخالف است، کما فی العامین من وجه و شبه عامین من وجه متعارضین، اونم متعارضین که قابل جمع باشن، اینها وجبت توقف و فیه، واجب است توقف بکنیم. ولو بعد الفحص، بعد الفحص هم واجب است توقف بکنیم، چون علم اجمالی سر جای خودش چیه؟ باقی است. ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص و مقید، چه در اخبار بین ایدینا چه در اخباری که از دست ما رفته. پس اگر ما در بین ما به ایدینا تفحص کردیم، در اونی که از دست ما رفته از که تفحص نکردیم، باز علم اجمالی سر جای خودش چیه؟ باقیست. یعنی علم اجمالی ما یه علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی صغیر. علم اجمالی صغیرمون منحل به علم تفصیلی و شک بدوی میشه، اما علم اجمالی کبیرمون سر جای خودش باقیست. یعنی هنوز هم میدانیم در اون اخباری که در بین ما نیست، در اونها هم مخصصات و مقیداتی وجود دارد. خب قلتو، اگر کسی همچه اشکالی کرد و همچه ایرادی کرد، جواب میدیم، میگیم هاذهی شبهتون، این یه شبه است که رب ما تورد، این شبه وارد می شود علا من استدل به علا وجوب الفحص عن المخصص. هر کسی که میگد واجب است ما از مخصص فحص بکنیم به ثبوت العلم الاجمالی به وجود المخصصات، این شبه برای او هست. چرا؟ برای این شبه این است که علم اجمالی یا باقی است
و حالا که باقی است یا توقف واجب است یا توقف واجب نیست. باقی که هست که یا توقف واجب هست یا واجب نیست. اگر توقف واجب نبود خب قبل الفحصم که بیش از علم اجمالی نبود است دیگه، پس اصلا فحص واجب نیست. و اگر چنانچه واجب باشد بعد الفحصم باید به علم اجمالمون چه کار بکنیم؟ ترتیب اثر بدیم. هاذهی شبهتون ربما تورد علا من استدل علا وجوب الفحص عن المخصص فی العمومات به ثبوت العلم الاجمالی به وجود المخصصات. این شبهه اونجا وارده. فان العلم الاجمالی، این علم اجمالی که هست یا بعد الفحص اثرش باقی است، که اثر علم اجمالی چی شد؟ اثر علم اجمالی وجوب التوقف. یا وجوب التوقف باقی است یا نیست. اگر باقی باشد پس فحص کاری نشد، اگرم باقی نباشد قبل الفحص هم باید فحص لازم نباشه، چون علم اجمالی شد بی اثر دیگه. اما ان یبقا اثر، یا اثر این علم اجمالی بعد الفحص باقی است ولو بعد العلم التفصیلی به وجود عدت مخصصات. وقتی ما علم تفصیلی به یک عد مخصص در اخبار موجود پیدا کردیم، هنوز اون علم اجمالی کبیرمون سر جای خودش هست. این علم اجمالی صغیر منحل شد به علم تفصیلی به عد مخصصات و شک بدوی. ولو بعد العلم التفصیلی، یعنی ولو بعد از آنی که علم اجمالی صغیر ما منحل شد به علم تفصیلی به وجود عدت مخصصات، و یا این که لا یبقا، یا وجوب توقف باقی نیست اثرش. اگر وجوب توقف با علم اجمالی لازم نیست، خب قبل الفحص هم لازم نباشه، چون قبل الفحص هم چه علمی بوده؟ علم اجمالی، چه فرقی میکنه. و اما ان لا یبقا، یا اثرش که وجوب توقف هست باقی نیست. فان بقیه، اگر اثر باقی است، فلا یرتفع بالفحص، با تفحص کردن وجوب توقف مرتفع می شود یا نه؟ مرتفع نمیشه، بازم باید توقف کرد. و الا اگر اثرش باقی نباشد فلا مقتضی للفحص، چرا ما فحص بکنیم؟ چون قبل الفحص هم علم اجمالی است و شما میگید علم اجمالی اثرش باقی نمیماند دیگه، پس قبل الفحص هم این حرفا بزنیم. و یندفع هذه الشبهه، این شبهه را ما دفعش میکنیم، به این که میگیم علم اجمالی کبیر داریم یا نداریم؟ فقط یک علم اجمالی، و اون علم اجمالی چیه؟ به وجود مخصصات در کدوم اخبار؟ اخباری که ما به ایدینا هست. اما در اون اخباری که ما به ایدینا نیست، اصلا علم ما داریم که آیا مخصص دارد یا ندارد. و یندفع هذه الشبهه، این شبهه دفع میشود به ان المعلوم، اونی که ما علم اجمالی داریم هو وجود و مخالفات کثیره فی الواقع فی ما به ایدینا، در اون اخباری که واقع فی ما به ایدیناست وجود مخصصات را ما علم داریم، اما در اونی که در دست ما نیست بازم علم داریم؟ نه دیگه. به حیث و یظهر و تفصیلن، به حیثی که تفصیلن ظاهر میشه بعد الفحص، یعنی بعد از فحص اون علم اجمالی ما علم تفصیلی میشود و شک بدی. به حیث و یظهر و بعد الفحص. و اما وجود و مخالفات فی الواقع، اما این که غیر از اون چه در اخبار ما به ایدیناست باز هم مخالفاتی وجود داشته باشد، این محتمل است. معلوم هست یا معلوم نیست؟ معلوم نیست. و اما وجود و مخالفات فی الواقع زائدن علا ذلک، زائد بر اون چه ما فی به ایدیناست، فغیر معلومن، ما نسبت به اون علم اجمالی داریم و نه علم تفصیلی. و هین ازن فلا یجوز العمل، پس باید فحص بکنیم، قبل از فحص عمل جایز نیست و بعد از فحص هم دیگه توقف واجب هست یا واجب نیست؟ چون علم نیست دیگه. فلا یجوز العمل قبل الفحص،
قبل از فصل عمل به ظاهر جایز نیست لاحتمال وجود مخصص، چون احتمال میدیم مخصصی وجود داشته باشد که اون مخصص یظهر و بعد الفصل، بعد از فصل میشود اون مخصص ظاهر بشه و میتونیم این رو با شک با اصل رفعش بکنیم، شک با اصل رفع میکنیم، علم را که با اصل رفع نمی کنیم دیگه. ولا یمکن و نفیو، نمی شود این احتمال را با اصل عرشبت که نفیش کرد. چرا؟ چون ما علم اجمالی بش داریم لعجل العلم الاجمالی. و اما بعد الفصل، اما بعد از فصل وجود مخصصات دیگر را علم دارید یا شک دارید؟ شک با چی رفعش می کنید؟ با اصل رفعش میکنید. و اما بعد الفصل فاحتمال و وجود المخصص فی الواقع، احتمال این که شاید مخصص دیگری باشد، این ینفا بالاصل، این با اصل نفع میشه و دیگه مزاحم این اصل علم اجمالی نیست، چون ما علم به وجود مخصص دیگه نداریم. این ینفا بالاصل، اون اصلی که از سالم عرشبت که از علم اجمالی. والحاصل، خلاصه ی حرف این که ان المنصف، این کتاب های جدید مصنف نوشته غلطه، ان المنصف کسی که انصاف داشته باشه و انصاف خودش رو به کار ببندد، لا یجد فرقن بین ظواهر کتاب و سنت، همینطور که در سنت وقتی فحص کرد و مخصص ندید حمل میکند بر ظاهر، کتاب را هم همینجور حمل میکنه. والحاصل ان المنصف لا یجد فرقا بین ظواهر کتاب و ظواهر سنت، لا قبل الفحص ولا بعد الفصل. قبل از فصل نمی شود تمسک کرد، چه در سنت چه در کتاب، و بعد الفصل می شود تمسک کرد، چه در کتاب و چه در سنت. فرقی بین کتاب و سنت نیست. ثم انک قد عرفت، شما تا اینجا دانستید که اخباریین برای مدعای خودشون چند تا دلیل آوردن؟ دو دلیل. یکی این دلیل دوم بود که چی باشه؟ علم اجمالی به طرق مخصصات. یکی هم اول بود که چی بود؟ اخبار ناهی. اما عمده اولی بود یا دومی؟ عمده اولی بود. ثم انک قد عرفت، شما دانستید، ان العمده فی منع الاخباریین، اونی که عمده دلیل است برای اخباریین، فی من بین المعل فی من الاخبار بین العمل به ظواهر الكتاب، هیل اخبار، اخبار عمده دلیلشون بود، اون اخباری که المانعت ان تفسیر القرآن. پس اخبار مانع است، نه مخالف اصل بودن و مطابق اصل بودن. منتها سید صدر شارح وافیه از راه دیگری وارد شده، گفته بین کتاب و سنت فرقه، ما بین کتاب و سنت فرق نداشتیم، ایشون بین کتاب و سنت فرق گذاشته، گفته در سنت اگر ما به اصالت و ظهور تمسک بکنیم لهو و چون، اما قرآن را نمیتوانیم به اصالت و ظهور تمسک بکنیم. چرا؟ چون قرآن محکم داره، متشابه داره، مجمل داره، مبین داره، و تازه متشابه را امام برای ما معنا نکرده. هر آیه ای را که ما ظاهر میبینیم محتمل است این آیه از کدوم آیات باشه؟ متشابه باشه. چون معنای متشابه این نیست که تشابه در لفظ باشه، گاهی لفظی یک معنا معنای ظاهرشه، اما خدا این معنای ظاهر را اراده نکرده. چی را اراده کرده؟ غیر این معنا را، و خاصه است از امام بریم بپرسیم، نه خودمون معنا بکنیم. پس بنابراین بین کتاب و سنت ایشون خواسته چه بگذاره؟ فرق بگذاره. ثم انک قد عرفت ان العمده هی الاخبار، عرشبت که اون اخباری که ان مانعت ان تفسیر القرآن، الا انه یظهر من کلام سید صدر شارح الوافیه فی آخر کلامه ان العمل عن العمل به زواهل کتاب اخبار نیست مانع، ان المانع هو مقتضی اصل. اصل اقتضا میکند که ما به ظاهر قرآن نتونیم عمل بکنیم، و اما زواهر اخبار اینجور نیست. والعمل به زواهر اخبار خرج به دلیل اصالت و ظهور گفته است میشود به اخبار عمل کرد، منتهایشون برای حرفش اینطوری فرموده: حیث قال بعد اثبات ان فی القرآن محکمات و ظواهر و انه مما لا یصح انکارو، نمیتونیم بگیم در قرآن محکمات و ظواهر نیست و متشابهات هم نیست، و ینبغی النزاع فی جواز العمل بالظواهر، آیا اگر لفظی ظهور در معنایی داشت میشود به این ظاهر تمسک کرد یا نه؟ و ان الحق مع الاخباریین، گفته حق با اخباریین است که نمی شود به ظواهر قرآن عمل کرد، منتها ما خلاصته، خلاصه حرف ایشون، یظهر بعد مقدمتین، که حتما دیگه شما خسته شدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.